الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم.
بحث در چند تا بحث در ملائکه باقی موند. یه بحث راجع به عصمت ملائکه است. عصمت اونطوری که معنا می کنن در کتب کلامیه در بحث عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام معنا می کنن که یه ملکه‌ای در اینها وجود داره که اون ملکه مانع از ارتکاب گناه. و نه اینکه اینها اختیار ازشون سلب شده باشه و نتوانند گناه بکنن، یعنی در حقیقت این فضیلتی هم نیست که این رو جز فضائل به حساب میارن. پس عصمت به این معنا که جهتی در وجود اونها و در خلقت اونها به اصطلاح به کار رفته که اینها ملجع نیستن به اینکه گناه نکنن، ولی اختیارن گناه مرتکب نمیشه. و دلیل این که در ملائکه هم باز مسئله همینجوره، همینطور که در انبیا همینجوره. آیه قرآن کریم می‌فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر اینها ممکن نبود پیغمبر اکرم گناه بکنه و یا شرک بیاره، این خطاب قبیح بود به اینکه اگر تو شریک قائل بشی برای خدا عملت از بین میره. یا قول انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو پیغمبر من از خدا میترسم، من از عذاب بزرگ روز قیامت میترسم اگر مخالفت با خدای خودم بکنم. پس معلوم میشه ممکنه که پیغمبرم معصیت بکنه، به امکان عقلی امکان عصیان و نافرمانی در او وجود داره، منتها نمی کنه. و همین است که موجب فضیلت و برتری اونها میشه. اون وقت حالا استدلالی که میکنن در اونجا، این استدلال حالا در اونجا بمانه. حالا ما بحثمون راجع به ملائکه است. در مورد ملائکه هم باز همین جوره. در اون آیه شریفه که می‌فرماید السلام علیکم و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجزی جهنم کذلک نجزی الکافرین. درباره ملائکه است که می‌فرماید اینها بندگان مکرم خدا و محترم خدا هستند. لا یسبقونه بالقول، یا در آیه دیگه میگه لا یعصون الله ما امرهم، یا در آیه دیگه میگه یخافون ربهم من فوقهم، یا یسبح الرعد و الملائکت و من خیفته. اینا میگن ملائکه میترسن از خدا، ملائکه تسبیح خدا رو میکنن، ملائکه عرض کنم که مخالفت خدا رو نمیکنن، گفتار خدا رو زمین نمیگذارن. اینا همه این گونه جملاتی که درباره ملائکه گفته شده به عنوان مدح و تعریف و ستایش که اینها یستغفرون لمن فی الارض ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک یخافون ربهم من فوقهم، اینا همش صفاتی است که در موردی به اصطلاح موجب مدح هست که امکان این معنا در اونها وجود داشته باشه و اینها بتوانند مقسم واقع بشوند برای آسی و برای مطیع، که مقسم قهرن کیه؟ مختار، صاحب اراده است، اونه که میتوانه بگه درباره او که این خوبه یا بده، این مطیع محسنه یا مسیع، این خائفه یا غیر خائف، امثال اینها. یا در همون آیه که میفرماید و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الکافرین، اگه یکی از اینها بگه من خدا هستم غیر از خدای یکتا، یعنی از ملائکه مرجع ضمیر اونها هستن دیگه، به قرینه اون سخنی که نقل میکنن که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، اگر یکی از این ملائکه بگه من خدا هستم فذلک نجزی جهنم، ما جزای او رو جهنم میدیم. و اگر بنا باشه به این که این نتواند معصیت خداوند تبارک و تعالی رو بکنه و ادعای الوهیت بکنه، این معنا نداره او رو تهدیدش بکنه که ما اگر اینجور بگی ما تو رو جهنم میبریم. خب این تهدید نکرده، این خودش نمیتونه بگه و این قدرت رو نداره. یا در سوره مثلا سبا که میفرماید و اذ یقول للملائکه اها اولئ یاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، روز قیامت خدا اینها رو زیر مهمیز سوال میکشه، مؤاخذه میکنه، شما هم چه حرفی زدید، شما هم چه مثلا نامربوطی گفتید، اینها شما رو میپرستیدن، شما ادعای خدایی کردید، که اینها اظهار تبری میکنن و منکر میشن که نه بابا، کی جرأت داره خدایا که یه همچی مطلبی رو در مقابل تو یه همچی ادعایی بکنه. همه اینها شاهد است بر این که اینها اختیار دارن و مرید هستن و مختار هستن، منتها معصیت نمی کنن، نافرمانی نمی کنن، همین یکی از فضایلش. این حالا یه توهمی که عرض کنم که بعضیا می کنن که می گویند که اینها به حسب خلقت ملائکه جوری ساخته شدن که اینها نمی توانن معصیت بکنن. نه، اینو ما قبول داریم، جوری اینها ساخته شدن و جوری هستند که نمی کنن معصیت اینها، کما اینکه در مورد انبیا و پیغمبران هستن که اون جمله معروف روایت امام زین العابدین علیه السلام که گریه میکرد، بعد اون میگه که سرش من در دامن گرفتم و اشکم ریخته شد، و امام زین العابدین فرمود که من گفتم شما دیگه چرا گریه میکنید از عذاب جهنم، اظهار نگرانی و ترس میکنید؟ میفرمود که خدا جهنم خلق کرده برای بندگان گناهکارش، ولو کان سیدن قرشی. یا اونا هم همینجور میگفتن ما با خدا پسر خالگی و پسر عمگی و این حرفا نداریم، ملاک طاعت است، ملاک فرمان برداری خداست، پس بنابراین اینها میتونستن عرض کنم که معصیت و نافرمانی خداوند متعال بکنن ولی نمیکردن. خب پس این در مورد ملائکه هم همینه. مطلبی که ده ها اینجا، حالا اینها فرض کنید که اجسام مجرد باشن، عقل باشن، عقل محض باشن، فعلیت محض باشن، خب این رو ما میبینیم که در اصول کافی اصلا ملاک اصابه، یعنی ملاک ثواب دادن و ملاک عذاب کردن اصلا عقل میگیره. اون روایت مفصلی که در اصول کافی هست که میفرماید که به که اصیب و به که اعاقب، من به وسیله تو خلاصه ادبر ثم ادبر اقبل ثم اقبل، عرض کنم که اقبال کرد، ادبار کرد، شاید کنایه از این که پشت به امر خدا و امر خدا را اطاعت کرد. خلاصه سلام علیکم، همه اینها ازش استفاده میشه که خب پس عقل اصلا ملاکه. حال بگیم ملاکه شهوت ندارن و ملائکه غضب ندارن پس نمیتونن معصیت بکنن، نه، شهوت و غضب اینا که به اصطلاح اینا مقتضیه برای معصیت هستن، یعنی اینها چیزهایی هستن که زمینه عصیان و نافرمانی رو در انسان فراهم میکنن، نه اینکه اینها ملاک عصیان، ملاک و دلیل و علت و جهت معصیت باشه، نه. یعنی شهوت و غضب همطور که شیطان مثلا جوریست که با وسوسه خودش در انسان و تأثیر خودش در انسان، انسان رو میکشونه به طرف گناه به اختیار خودش، و روز قیامت هم میگه ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من سلطنتی قدرتی نداشتم، اینجور نبوده که شما به اصطلاح ملجع باشید و مکره باشید، من شما رو فقط دعوت میکردم، وسوسه کارش وسوسه بوده. پس بنابراین این شهوت و غضب، این چیزهایی که در انسان هست، اینها مقتضی هستن برای معصیت، نه علت تامه. علت تامه همون اراده و اختیار خود انسانه، اون است. البته اینها زمینه ها رو براش فراهم میکنن. پس بگیم حالا چون در خداوند متعال در ملائکه شهوت و غضب نیست، بنابراین اینها معصیت نباید بکنن و نمیتوانن بکنن، این حرف درستی نیست. حالا فرض بفرمایید که مسئله ترفع، مسئله استکبار، مسئله این که عرض کنم که ادعای خدایی مثلا بکنه، که خود در همین آیه اشاره کرد در سوره انبیا و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزی جهنم، پس این گونه مسائل ممکنه که در ملائکه باشه ولی شهوت و غضب درشون نباشه. پس بنابراین این حرف حرف درستی نیست که اینها نمیتوانن در اثر مثلا کیفیت خلقتی که دارن. و اما حالا اون اسمتی که هست، خب یکی راجع به مسئله این که ملائکه مانعه از گناه، آیا در ملائکه همینطور که در انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام هم بحث شده، آیا فقط اجتناب از گناهه یا نه اشتباه و سهو و خطا و نسیان و غفلت و امثال اینها، که اینها هم یه عیوبی هستند برای به اصطلاح انسان، آیا این عیوب هم در اینها پیدا میشه در ملائکه، در انبیا، در ائمه؟ اونجا در انبیا مثلا وقتی که صحبت میکنن فرق میذارن، میگن در احکام مثلا در وحی اینها نه اشتباه هم نباید بکنه، برای که اگه اشتباه بکنه اساس نبوتشون متزلزل میشه. خب یه پیغمبری رو که ما احتمال بدیم دربارش اشتباه کرده، خب میگیم گفتن بهش بگو قل هو الله احد، مثلا این چیز دیگری ممکنه بگه، اشتباه، البته عمدن عوض نمیکنه، تعریف نمیکنه، ولی وقتی اشتباه درش باشه، گفتن که یا در مثلا مسائل احکام این نمیشه، یعنی نبوت متزلزل میشه. اما چیزی که مربوط به نبوت نیست، خب حالا فرض بفرمایید که از این جایی که بره اون پشت مثلا الان دشمنی در انتظار او رو میخواد مثلا ترور بکنه، اینم حتما باید بدونه، این علم غیب هم مثلا باید داشته باشه، این اطلاع هم باید داشته باشه، این اشتباه هم مثلا فرض فرمایید که نباید بکنه، این آدم بد آدم خوب ندونه، آدم خوب آدم بد ندونه، این اشتباه هم نکنه، یا در نمازش مثلا سهو نکنه، شک بین 3 و 4 نکنه، اینها مسائلی نیست که با نبوت منافات داشته باشه. اینه که در همین مسئله مثلا سهو این جمله رو گفتن که سهو النبی یه رساله ها رساله های نوشته بین شیخ طوسی و بین دارن شیخ مفید و شیخ صدوق، اینها دعوای شده و رساله های نوشتن و اعتقادات خودشون رو اظهار کردن، یه دست مخالف یه دست موافق، روایاتی داره درباره این که پیغمبر مثلا سهو کرد، اما اون سهوی که به نبوت ضرر بزنه نیست، اونجا دلیل قهرن در این در امکان سهو نبی نیست، در این که آیا هل وقع منه السهو یا لم یقع منه السهو، آیا سهوی کردن یا نکردن، و اون روایات مثلا ممکنه معارض باشه. حالا در مورد عرض کنم که در مورد ملائکه این اسمتی که میگیم، اسمت اینجا چجوره؟ اسمت وسیع تریست از اونجا. مثلا فرض فرمایید خب حالا این مسئله خستگی، مسئله چرت، اینطور مسائل، اینا در انبیایش مانعی نداره. خب اینا بشر هستن، میخوابن، عرض کنم که میخورن، مال حاضر رسولی اکل و تعام و یمشی فی الاسواق میگفتن. حالا ما در مورد ملائکه این اشتباهات و غفلت ها، خستگی مثلا، امثال اینها در اینا وجود داره وجود نداره، این رو هم ممکنه از آیات شریفه استفاده شد که در این جهت شاید اسمتی که برای اینها ما قائل میشیم بالاتر است از اسمتی در انبیا. یعنی در مورد انبیا اونی که خیلی مسلمه و جای بحث نیست همون مسئله و در وحی و در احکام و مسائلی که از طرف خداوند تبارک و تعالی میاره در اونا نباید اشتباه بکنه. اگر جاز لهم الخطا در اینها، خب هرچی آورده باشه ما احتمال این معنا رو میدیم که اشتباه کرده باشه، ولی تعمدن دروغ نمیگه. اما در غیر این موارد خطا و سهوم نداشته باشن، این رو در اونجا خب عرض کردم، بعضی میگن هست بعضی میگن نیست، و یه دلیل عقلی محکمی که در اونجا ما نفی بکنیم این مسئله رو، در مورد اونا وجود نداره. اما در مورد ملائکه اینها عرض کنم که اسمتی که میشه از قرآن برای اونها قائل شد و غیر قرآن و ادله دیگه این است که نه، اینها درباره اینها میتوانیم بگیم که مسئله خواب و مسئله خستگی و مسئله فتور و سستی و مسئله غفلت و مسئله اشتباه و سهو و نسیان اینا هم وجود نداره، غیر از مسئله گناه اینا و تجنب از گناه. و اسمت به یک معنای وسیع تری درباره ملائکه میتوان از قرآن استفاده کرد. خب حالا این دلیلش چیه؟ پس مدعا ما فعلا میخواییم عرض بکنیم که همه اینها رو میشه درباره ملائکه قائل شد با حفظ این که قدرت دارند و نیرو و اختیار برای اینکه معصیت بکنن و نکنن درشون وجود داره. اسمت به این معنا، این رو به چند دلیل میشه متمسک شد. یه دلیلی که میشه بهش تمسک کرد اینه که ما از آیات قرآن کریم و از لسان وحی شنیدیم اینها کارگزاران خلقت هستن. یعنی چه؟ یعنی اینها، حالا گرچه ما اون حرفی که عرض کنم به خدمت شما فلاسفه یونان میگفتن عقل اول و عقل دوم و اینکه قائل بودن به قدمای اشرف و عقول اشرف به دلیل اون قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد و قائل به عقول عشره قدیمه بودن و امثال اینها، اون حرف ما قبول نکنیم و قبول نداشته باشیم. و اما به اصطلاح این بگیم اراده خداوند، گرچه خداوند متعال میتواند ابتداءً مادیات، افلاک، طبیعیات، همه اینها رو عرض کنم که بدون توسط یه موجودات دیگری خلق بکنه، این از نظر ما اشکالی نداره. ولیکن اونی که واقعیت و خارجیت داره اینه که خداوند تبارک و تعالی این ملائکه رو خلق کرده برای کارگزاری کارهای خلقت، از قبیل این که عرض کنم که کاتب باشن، نویسنده باشن، از قبیل این که هو الذی یصورکم فی الارحام، تصویر در رحم مال ملائکه است، کل قطرتن، از بارانی که از آسمون میاد، موکلون به این ملک، کل مدرن، کل حجرن، عرض کنم که همه موجودات، هرچی واقع میشه که یه مقدارشو قبلا شمردیم، کارهایی که و به حسب قرآن برای ملائکه بیان میکنه انزال وحی علی الانبیا و پیغمبران، تحدیث ائمه که ملائکه که امام محدث است و یحدثه الملائکه، خلاصه این مسائلی که درباره در رابطه با انبیا و پیغمبران و ائمه و مؤمنین، لهم معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، برای این جهت خلقت شدن که انسانها رو حفظ بکنن. این گونه مسائل عرض کنم که یا حتی مسئله الذین یحملون العرش و من حوله حاملین عرش، اینها هستن، همه این کارهایی که به اینها واگذار شده اگر بنا بشه اینها در اینها خستگی مثلا وجود داشته باشه، عجزی در اینها وجود داشته باشه، عرض کنم که غفلتی باشه، نسیانی باشه، سهوی باشه، یا معصیت به معنای اینکه امر خدا رو نافرمانی بکنن، اینها نمیتونن این کار رو، خدا نمیتونه با این کار رو به عهده اینها بذاره. حالا به جبرئیل میگه فرض بفرمایید که وحیو ببر برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب ما بگیم که این آورده، ولیکن ممکنه که یه قدرشو عمدن نگفته باشه، یا آورده یه قدرش ممکنه اشتباه کرده باشه، یا آورده وحی رو یا تحریف مثلا کرده، یا نه اون موقعی که این امر به او واگذار شده اون موقع موقع استراحت و خستگیش بوده، موقع خوابش بوده. این گونه مسائل رو با اینکه اینها یه مأمورینی هستن، کارگزاران خلقت که همیشه باید مشغول به این کار به اصطلاح باشن، این با اون چیز، با اون آمادگی که به اصطلاح اینها باید داشته باشن، خب اینا میخوان حافظ انسان باشن، میخوان کاتب باشن. حالا حافظ هستن که حافظ خسته ایه، خب یا فرض بفرمایید که غفلت میکنه یا ممکنه معصیت بکنه، این خدا این دستور میده که برو این بنده رو حفظش بکن، این نه مخالفت میکنه مثلا، نمیاد حفاظت از این بکنه و امثال اینها. خب با اون کاری که در خلقت به اونها واگذار شده اگر اینها اسمت نداشته باشن به این معنای وسیع، از گناه، از غفلت، از اشتباه، از خستگی، از نسیان، طور چیزا، با اون وظایفی که در خلقت به اونها واگذار شده، عرض کنم که منافات داره. این به طور اجمال یه مطلب. مطلب دیگری که خب از آیات قرآن میشه استفاده کرد، که آیات متعددی هستن که حالا اگر در بعضیشم آدم یه خدشه‌ای بخواد بکنه که این دلالت بر این که همه ملائکه اینها عرض کنم که هیچ نیستن دلالت نداره، ولی جمع بکنه آیات و بعضها رو به بعض، مجموعاً این معنا رو میتوانه بفهمد که ملائکه به عنوان همه ملائکه. یه آیه، آیه است که در سوره نحله عرض کردم، ولی الله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. اولا که سلام علیکم، میگه اینها ملائکه بر خدا سجده میکنن، یکی مسئله سجده کردن. بعد هم میفرماد و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم، از خدا میترسن، و یفعلون ما یؤمرون، آن چرا که به اینها امر و دستور داده شده باشه اینها به جا میارن. و دیگه نداره کدوم ملائکه، کل ملائکه اینجوره، و ملائکه بعد یخافون رب و یفعلون ما یؤمرون، این چیزهاست که درباره اینها، درباره ملائکه در این آیه میفرماید که اینها دلالت داره برای که هم اینا ساجد هستن برای خدا، کل ملائکه و کل ملائکه یخافون ربهم من فوقهم، کلشون لا یستکبرون، از عبادت و از اطاعت خدا استکبار نمی کنن، و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدن آنچه را که اونها دستور داده. آیه دیگه که همون که در سوره انبیا که البته ورود خطیه کردیم، آیه اینه: و قال و اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم فلا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون و من یقل منهم انی اله من دونه و ذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الکافرین. اینم باز دلالت بر این مطلب داره که اون اولش که می‌فرماید و قال اتخذ الرحمن ولدا، اینجا اشاره است اینکه ملائکه، چون عرب اینجور بوده ملائکه رو بندگان خدا یعنی این اولاد خدا قرار میداده، و از اون طرف هم این اعتقادم داشتم که درباره اینها که اینها بنات هستن و انثا هستن که در سوره و نجم فرمد که علکم الذکر و له الانثا تلک اذن قسمت زیزا، یا در آیه دیگه میگه ام اتخذ من ما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. آیا خدا با اینکه خب خلقت دست خودشه، خال چرا اومد و هرچون که بنات رو برای خودش به عنوان اولاد انتخاب کرد و برای شما پسرها رو انتخاب کرد؟ خلاصه این اشاره به اونه که اتخذ الرحمن ولدا، خداوند متعال می‌فرماید این سبحانه و بل عباد مستمون، اینا اینجورن مستم هستن و اینجورن به قول هستن، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هست و لا یشفعون الا لمن ارتضا هست و هم من خشیته مشفقون هست و امثال اینها. این آیات اینها دلالت داره بر عصمت ملائکه از این جهت که و خوف و خشیت و سجده و عدم تکبر و امثال اینها در مورد اینها این آیات ذکر میکنه. و همچنین آیات دیگر، یا مثلا فرض اون آیه که میگه و یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته، این کل ملائکه اینجور هستن که تسبیح میکنن خداوند تبارک و تعالی رو از خیفه و ترس خدا. یا در اون آیاتی که خدا دستور میده به ملائکه که سجده کنید برای آدم، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، با کلهم با اجمعون و ملائکه که اونم خودش جمع است و جمع محلا و الافلام، اینها اینجور تأکید میکنه که هیچ استثنایی در حقیقت نمیشه قائل شد. فسجد اولا به از قلنا للملائکه، به همه ملائکه گفتیم، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردن. یا والملائکه تو یسبحون به حمد ربهم، یا اون آیه شریفه ای که در سوره زارن طلاق باشه، علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، یا آیه که میگه من کان عدوان لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدوان للکافرین. ملائکه ای که خداوند متعال بعد از خودش ذکر میکنه و قبل از رسول ذکر میکنه و دشمنی با اونها رو دشمنی با خدا میدونه، و بعدم در ذیل میفرماید ان الله عدو للکافرین، یعنی کسی که عداوت داشته باشه از آیاتی که میشه غیر از ایمان است، عداوت و دشمنی داشته باشه با خدا و با ملائکه و رسول و جبریل و میکال، این کافر حساب میشه. فان الله عدو للکافرین. خب اینها کسی که ملائکه که اینجور باشن که عداوت اونها به طور کلی و به طور مطلق موجب کفر بشه، خب اینها عرض کنم که نمیشه دیگه اینها عصیان داشته باشن و عصمت نداشته باشن. برای اینکه ممکنه که اگر فرض کنید که ملکی گناهی کرد و مخالفت خدا رو کرد، خب در اون جهت اگه کسی دشمن با این ملائکه بشه برای خاطر این گناهی که کرده، خب این که نمیشه که در اونجا وجود نداره. یا اون کلون آمنه بالله و ملائکته، یا منی عرض کردم اولش این عرض کردم که قدرت که دارن، عرض کردم قدرت دارن ملائکه و رسول و جبریل و میکائیل همه اینها، منتها نمی کنن. یوم یقوم الروح و الملائکه و صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلک الیوم الحق. روح و ملائکه صفن و لا یتکلمون الا من اذن له، تکلمش هم حتی به اجازه خداست. و امثال این آیات که بازم شاید بیشتر از اینام بشه پیدا کرد که مجموعاً از اینها استفاده میشه به این که اینها معصیت نمی کنن. حالا یه مسئله هست که اینجا اینو عرض بکنم بعد برم باز دلیل سیومی هم داریم، که و اون اینه که این آیهی که در سوره بقره هست و آیه مفصلی هست در سوره بقره، اینو به بهار مراجعه بکنید، مرحوم مجلسی علیه الرحمه از سید مرتضی نقل میکنه، این رو به عنوان یه اشکالی بر عصمت ملائکه میگیره و ادله‌ای هم به اصطلاح اقامه میکنه که این منافات به اصطلاح نداره با عصمت ملائکه. ما حرفمون از اول اینه که این اصلا کجاش منافات با عصمت ملائکه داره که ما بیایم جواب بدیم و این چی تو ذهن اینها بوده که مثل مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه عنوان کرده است و این رو جواب ازش داده. آیه اینه که وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. عرض کنم که الا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. این آیه اونجوری که ترجمه شده مذکر و مؤنث شده الان ملک سلیمان شیاطین در مصر رما کبر سلیمان ولکن شیاطین یعلمون الناس السحر، این ملائکه این سحر رو مردم یاد میدن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، یاد میدادن به مردم که و آن چرا که برد ملک در بابل نازل هاروت و ماروت، یا آن چرا که خود این دو ملک به اطلاع یاد مردم میدادن ابتداعا که بعد شیاطین هم از اینها یاد گرفته بودن و به مردم یاد میدادن، اینها بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولن خودش که خداوند مدرد بفرمد که اینها وقتی یاد مردم هم میدادن این سحر و جادو رو، به اونها میگفتن که ما فتنه هستیم، ما یعنی ما میخواییم مایه ابتلا و امتحان شما هستیم. وقتی یادشون میدادن میگفتن حواستون جمع بکنید، فلا تکفر، نکنه کافر بشید. فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، چیزا یاد میگرفتن که بین زن و شوهر جدایی میانداختن، در صورتی که نمیتونستن ضرر بزنن مگر به اذن خدا. و یتعلمون ما یضرهم ولا الاخر. خب این کجاش منافات داره با عصمت ملائکه؟ خدا خودش میفرماد ملائکه وقتی یاد مردم میدادن میگفتن که ما فتنه هستیم، ما موجب امتحان هستیم، فلا تکفر. پس تعلیم ناس سحر را، اونم فرض کنید به امر خداوند عالم، اونم به عنوان امتحان، این که موجب کفر نمیشه، موجب یعنی موجب عصمت، خلاف عصمت نمیشه، گناه نمیشه. این چی تو ذهن اینها بوده که این آیه رو به اصطلاح توهم این شده، یعنی گفتن انقول زدن که این قول که این آیه قرآن منافات با عصمت ملائکه داره و حداقل این دو نفری که در اینجا به اصطلاح وارد شده، یعنی با اینکه میگید کل ملائکه عصمت دارن، با این منافات داره، این کجای این آیه این مسئله ازش توهم میشه به استشمام میشه؟ من فکر میکنم که چون عصمت رو ما به یک معنای وسیع همینطور که عرض کردم و گرفتیم، از یعنی عصمت از خطا و اشتباه، یا به عبارت دیگه گفتیم اینها کارگزاران خلقت هستند و اینها مظهر رحمت پروردگار هستند و اینها واسطه فیض هستند و اینها به دل مؤمنین خلاصه علم و مسائل دیگری از این قبیل اینها وحی میکنن و الهام میکنن و به دل مردم میاندازن. و این با این که سحر و جادو و اونم سحر و جادویی که باعث میشه تفرقه بیاندازه بین زن و شوهر، این با اون کار منافات داره؟ یعنی این شأن ملائکه و کار ملائکه نیست، شأن همون شیطونه، شأن جن است و شیاطین مثلا انس و جنه که این سب کارها رو بکنن. با شأن اینها و با ما خلق لهی که برای ملائکه در نظر گرفته شده که اینها به طور کلی یستغفرون للذین آمنو، یا حتی در اون آیه سوره دیگه سوره حامیم انتقام یستغفرون لمن فی الارض، اینا به طور کلی اصلا برای هر که زمینی بشر به انسانه، اینقدر اینها به اصطلاح واسطه فیض و رحمت پروردگار هستن که برای همه من فی الارض دعا میکنن. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اینجور اینها هستن. وقت با این سمتی که اینها دارن به طور کلی که باید وسائط رحمت خداوند تبارک و تعالی باشن یا وحی آور باشن، یه کار مهمشون اینه که برای انبیا وحی بیارن سامنه رکن و ارشاد بکنن، راهنمایی بکنن، گرچه ملائکه هم از اون طرف وسوسه میکنه، ولی خب اینها هر دو جهت رو خداوند تبارک و تعالی در اختیار بشر قرار داده برای اینکه تکمیل بشه، برای اینکه زد و خورد بشه بین این خاطرات، اون اقوا بکنه از اون طرف، ملائکه هم او رو به اصطلاح ارشاد و هدایت بکنن و این وسطه عرض کنم که گاهی به این طرف متمایل بشه، گاهی به اون طرف متمایل بشه، نتیجتاً خلاصه تکمیل بشه. پس اینی که در ملائکه به حسب آیات و روایات عرض کنم که آدم میفهمه، اینه که این سبک کار کار به اصطلاح ملائکه نیست، که خداوند متعال این کار رو به اصطلاح کار القاء شری باشد، ولو این القاء شر به منظور عرض کنم که امتحان باشه، به منظور اختبار باشه. این کار اصلا به قد و قامت به اصطلاح ملائکه سزاوار نیست که اینها خلاصه دست بزنن به یه کاری که اون کار کار بدی باشه، ولو به این که به اصطلاح فرضشون به امر خداوند تبارک و تعالی باشه، چون خدا اینا رو برای این جهت خلق نکرده، شیطونا رو برای این جهت خلق کرده، برای الغای شرور و الغای خواطر سو، و ملائکه رو برای الغای خواطر خوب. اون وقت اینجا چطور شده تو همه قرآن؟ عرض کنم که این مسئله درباره این دو ملک عنوان شده و مطرح شده که اینها الغای شر میکردن و این با اون جهت منافات داره. به اصطلاح به این معنای از عصمت با اون جهت عرض کنم، با اون هدفی که از خلقت به اصطلاح ملائکه است، با این جهت منافات داره، نه با اون مسئله این که اینها گناه کرده باشن. خب چیزی که به امر خداوند تبارک و تعالی انجام بده، عرض کنم که این رو نمیشه مخالفه با عصمت دونست و گناه. بله عصمت به اون معنای وسیع اگر گرفتیم، این با اون جهت مخالفت داره. و قهرن اینجا یه جوابی هم داره و جوابش اینه که، و حالا البته جوابهای مختلفی داده شده، اما اینجا یه جوابی که فعلا علل اجاله حالا عرض میکنیم، علل اجاله این است که عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی اگر این کار رو بکند، یعنی امر بکند به اینها و بعد خود اینها هم تذکر بدن و اختار بکنن و بگن که انما نحن فتنه فلا تکفر، شیطان وقتی کاری میکنه، القای شری میکنه، القای خواطر و سو و وساوس میکنه، او هرگز این تنبه رو نمیده که حواس جمع باشه، این مایه فتنه است، مایه امتحانه، فلا تکفر، اینو یادش بده، این توجه رو اونا نمیدن. پس بنابراین اینجا کاری که شده اینه، درست القاء شری به اصطلاح سحر، جادو، علمی که مفرق بین المرء و زوجه است توسط ملائکه انجام گرفته، ولی ملائکه خودشون تذکر این معنا رو دادن که خلاصه اینجور وقتی حساب میکنی دیگه هیچ تقصیری، هیچ قصوری، هیچ به اصطلاح به اشتباه انداختنی در کار نیست، یعنی کلش خیر هستن در اینجا. یعنی برای این که خب یه فردی که فرض بفرمایید که انتظاری از اون نیست که یک شری رو القا بکنه مثل ملائکه، حالا این ملائکه که انتظار شری از اونها نمیره بیاد و خودش یه شری رو، یه خواطر سوئی رو، یه علم سوئی رو به بشر یاد بده، بعدم بگه، هشدار بده که مواظب باش من فتنه هستم، این ممکنه یک به اصطلاح آثاری برش مترتبه که این آثار بر این که شیطان بخواد یا جن بخواد این کار رو بکنه، ولی اونم بگه شیطان یه جایی به اصطلاح این کار رو بکنه و بعدم بگه که من فتنه هستم، باز اون خاصیتی که از ملائکه میاد، ملائکه محبوب، ملائکه خوب، ملائکه 100% بی اشکال، او بیاد یه القا شری بکنه، علم سو یاد بده، بعدم بگه نافه. این برای اینه که ممکنه که مثلا یه همچین نکته‌ای داشته باشه که این نکته فقط با این کار انجام میپذیره، اونه که یه فردی، افرادی که به اصطلاح معلم هستن و ظاهرشون و واقعشون هم به اصطلاح خوب هست، این خودش وقتی بیاد یه القاء سویی بکنه و بعدم خودش متوجه بکنه، عرض کنم که خب این دیگه اگر باز کسی در این حال در یه همچی موردی اعتنا نکنه، بگه نه بابا نه خیر، تو ملائکه هستی، ملائکه اهل این حرفا نیست که القاء سو بکنه، من نخه گوش نمیدم. ما نظیرشو داشتیم، این در زمان دکتر مصدق بود و انتخابات اون موقع که خب ما در انتخابات اینا شرکت میکردیم، یک کفاشی بود در اینجا به نام افوزی، عرض کنم که این شاید تنها همینم بود یا بیشترم بودن، ایده دیگه بودن، مرحوم حاج انصاری واعظ رو اینا کاندید کرده بود برای انتخابات اینا، حاج انصاری هم میگفت بابا من عرض کنم که قبول نکردم و من حاضر نیستم، من فلان، خلاصه سخت استنکاف میکرد. یه روز با این آقای افوزی کفاش صحبت میکردیم که بابا تو این که هی دم از حاج انصاری میزنی، و میگه من نیستم بابا، او خودش منکره، خب غلط میکنه، نمیفهمه خودش. حالا اینجوره بعضی اوقات ممکنه که ما عرض کنم یه فردی اگر یه حرفی بزنه که مثلا عالم است و متقی است و متدین است و چی است و چی است، این رو اگه خودش از خودش نفی بکنه و خودش عرض کنم که اختار بکنه، هشدار بده، ممکنه که عرض کنم که انسان‌ها نپذیرن و در یه چنین جای گول بخورن. حالا برای این که این انسان یه همچی تربیتی بشه که خلاصه در یه همچی موارد ظریف و یه همچی موارد حساسی که خود طرف عرض کنم که من باز یادم نجف یا آقای بود صبح زود می آمد در خونه مرحوم آسد جمال گلپایگونی، ایشون از مراجع بود اینا، اونجا اصرار داشت که این آقا امام زمانه و من میخوام عرض کنم که ایشونو ببینم و زیارت کنم و دستشو ببوسم اینا. هرچی از تو خونه میگفتم بابا این چه حرفیه تو میزنی، بابا امام زمانی، خودش میگه بابا من امام زمان، تو ای من قبول داری من امام زمانم، مثلا یه آدم صادقی میدونی، بابا من نیستم امام زمان. میگفت نخه شما بی خود میگید، شما حتما امام زمانه. اینه که باید یه همچین مسائلی باید پیش بیاد، ملائکه رو خدا مأمور این کار بکنه و بعدم القای شری توسط این ملائکه بکنه، اون ملک هم خودش بیاد بگه که نخه من نیستم، بابا حواست جمع باشه، من اینی که دارم میگم عرض کنم که با این که ملک هستم دارم القای شر و سحر و این حرفا مفرقه بین مرء و زوجه دارم تعلیم میکنم، این برای اینکه لیکون عبرتن للانسان، که حتی در یه همچین موارد ظریف و حساسی گول نخوره و غافل نشه. این ممکنه یه همچین نکته‌ای داشته باشه که خداوند تبارک و تعالی اگه امر میکنه و دستور میده که ملائکه برن زمین در بابل و یاد مردم سحر بدن، جادو یاد مردم بدن، کار شیطونا رو به اصطلاح در حقیقت انجام بدن، خب این یه فلسفه، یه نکته، یه مصلحتی داره که این مصلحت حتما الا ولابد باید به توسط ملائکه انجام بگیره. بنابراین این جوابی که میشه داد از این آیه، اولا این که این آیه با چه اسمتی از اسمتهایی که در ملائکه هست منافات داره، این اولا، و ثانیا این که با اون جهت هم منافات نداره به این نکته و به این دلیل. حالا عرض کردم در کتاب بهار این رو مرحوم مجلسی در باب و اسمت الملائکه نقل میکنه از سید مرتضی که این آیه منافات با اسمت ملائکه داره، و ایشون هم ظاهرا در کتاب اعمالی باشه، اعمالی سید مرتضی، از اون نقل میکنه، چندین جواب نقل میکنه که ظاهرا این جوابی که من عرض کردم بین اونها نباشه، حالا اگرم باشه عرض کنم که من تازگی ندیدم. و السلام علیکم و رحمت.